سرخط خبرهای مهم. بانک جهانی گفت پول مهاجران برای تاجیکستان چقدر مهم است. احمد ابراهیم را در زندان یکم سویست که جوی کردند. و خامنه‌ای گفت با امریکا مذاکره نمی کنند. سلام و عرضتان بخیر باشد بیننده های عزیز. برنامه نوید بامدادی را از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه برایتان تقدیم میکنیم. امروز دوشنبه 10 مرد. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار تاجیک را که به 10 سال و 4 ماه حبس محکوم شده است، روز 6 مرد در زندان معروف با یکم سویسکی پایتخت جو کردند. او را روز 26 فوریه از بازداشتگاه کلوب به دوشنبه انتقال داده بودند. پیوندان احمد ابراهیم روز 9 مرد در صحبت با رادیو زودی گفتند که پس از یک هفته نگهداری در بازداشتگاه رقمی 1 پایتخت، به آنکه نسخه حکمش را نشان دهند، او را به زندان یکم سویسکی بردند. اکثر روزنامه‌نگاران زندانی از جمله عبدالله غربتی، دلیر امام علی و زبخ بیگ سید امینی در همین زندان نگهداری می شوند. سردبیر نشریه پایک در خط لون ماه آوگوست سال گذشته با گمان دادن پاره به کارمند مقامات قدرتی بازداشت شد. بعدن او را به تمجعی و افرادگرایی گناهکار دانستند. خودش هیچ یکی از این اتهام ها را نپذیرفت. نزدیکانش گفتند که او را آخرین بار هنگام انتقالش به دوشنبه در ماشین اداره زندان ها دیده بودند. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار 63 ساله و سردبیر نشریه پایک از کاری مقامات محلی پیوسته تنقید میکرد. او در نامه‌اش از زندان در آخر سال گذشته گفته بود که ما از تنقیدهایش به مقامات خوش نامده از او قصاص گرفتند. سازمان های بین المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و گزارشگران بدون مرز حکم را ناعادلانه و از مقامات تاجیکستان آزادی روزنامه‌نگار را طلب کردند. بانک جهانی در یک گزارش تازه خود گفته است که سال 2024 پول مهاجران تاجیک 45% تولیدی ناخالص ملی را تشکیل داده است که بلندترین در جهان است. در دو همسایه کشور از جمله قرغیزستان و ازبکستان این رقم متناسباً 24% و 14% را تشکیل می‌داده است. در تحقیقاتی فراگیر بانک جهانی با نام راه و سوی پیش که روز 5 مرد در تاشکند معرفی شد، آمده است که مهاجرت همچنان یک منبع اساسی درآمد برای میلیون ها نفر باقی مانده است. به قول مؤلفان گزارش، مهاجران کشورهای آسیای مرکزی با کار در خارج می توانند درآمد خود را 2 یا 3 برابر کنند. بنا به تخمین آمارهای گوناگون، بیشتر از 1 میلیون نفر از مردم تاجیکستان در روسیه کار و اقامت می کنند و سالانه صدها میلیون دلار و نه کمتر از 1 میلیارد دلار به کشور می فرستند. در گزارش بانک جهانی آمده است کشورهای مهاجر فریست باید یک سیستم ثبت نام مهاجران کاری را براه مانند و با کشورهای میزبان درباره رعایت حقوق آنها قرارداد و سازشنامه بندند. این زمان با کشورهای مهاجر فریست مثل تاجیکستان توصیه دادند سعی کنند تا کشورهای میزبان پول حفظ اجتماعی و بیمه مهاجران را به وطنهایشان بفرستند. حکومت اوکراین برای گفتگو با ایالات متحده آمریکا در عربستان سعودی آماده می شود. قرار است روزهای آینده در ریاض نماینده های کیف و واشنگتن درباره سازشنامه معدن های زیرزمینی اوکراین و راه رسیدن به صلح گفتگو کنند. دونالد ترامپ از اوکراین خواسته است که زودتر برای صلح با روسیه روزی شود، چون دیگر راهی برای بیرون رفتن از این جنگ وجود ندارد. مقامات اوکراین میگویند روسیه صلح کردنی نیست و حمله هایش را افزایش داده است. با گفته مقامات اوکراین در حمله های روزی 8 مرد با اوکراین بیش از 50 نفر کشته شده است. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین روزی 8 مرد گفت که چنین حمله ها نشان می دهد که هدف روسیه تغییر نکرده است. روسیه اعلام کرد که 3 دهه را در ولایت کورس که تابستان سال گذشته اوکراین گرفته بود پس گرفته است. از حمله روسیه به اوکراین بیش از 3 سال گذشت. هنوز هیچ پیشروی برای پایان جنگی که ده ها هزار نفر در آن کشته و میلیون ها اوکراینی را به خانه کرده است دیده نمی شود. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در مرکه انتخاباتیش وعده داده بود که جنگ روسیه با اوکراین را در 24 ساعت قطع خواهد کرد. ولی نزدیک به 2 ماه رهبری او جنگ در این منطقه ادامه دارد. رادیو زودی در پسمنظر تحولات در قضیه اوکراین و موضع‌گیری های ترامپ از ساکنان در شهر دوشنبه پرسید که آیا پرزیدنت آمریکا می تواند به این جنگ پایان دهد و در چند مدت؟
ترامپ یا خود ترامپ هیچ کار کرده نمی‌تونه. همه دولت‌ها باید همه طرفه مناسبت کنن، بعد یک خلاصه مبروره یک دیگر قطعی علاقه نیست. هر یک مملکت برای خودش هر چی دارد، هر کلوم برای خودش باید میکند.
ولی خب من به احتمال 70% احتمال میدم که بتونه این کارو بکنه.
30% دیگه چرا باور نداره؟
خب برای اینکه اینا احتمالات دیگه در بحث سیاست پیش میاد دیگه. ممکنه که مثلا روسیه کنار نیاد با شرایطی که میگن، یا خود اوکراین کنار نیاد، یه انتظارات زیادی داشته باشن. همچنان که خب بنده خدا رئیس جمهور اوکراین هم یک مسئله پیش اومد دیگه، چون انتظارات ازش داشتن. ممکنه نشه.
البته میتونه. البته میتونه.
خب کدوم دلیل میتونه؟
دلیل که من حکومتی بزرگ آخرین. حکومتی بزرگ که هسته و میتونه کمی جنگ بخوانه. وای وعده داده بود کمی جنگ خوب میکنه. وای مجله ها شنیده که باید خوب میکنه. که داده دید پریزیدنتشون ممکن خوب کنه.
نمیتونه. نمیتونه.
خب چیکار کرد؟
سوالتون سخته.
برای همین جنگ چیکار کرد که باید پس شود؟
آدمیزاد تا اینجاش درست نشه همیشه جنگ میکنه. حیوان هم اینقدر جنگ میکنه که ما آدمیزاد جنگ میکنیم. آدمیزاد برای چی باید جنگ کنه اصلا؟
کسی میتونه در میانه روی کنه و همین جنگ قطع کنه؟
یه ذره فکر کنن میشه قطعش کرد دیگه. جنگ غیر از ویرانی چی داره واسه آدمیزاد؟ یه ذره تفکر میخواد دیگه. آدم ها باید رو مغزشون اول کار کنن.
یعنی نیاز به میانه رو نداره.
چرا طبیعتاً؟ ولی خب کار سختیه دیگه.
در این جوری کارها کی باید میانه روی کنه؟
طرفین باید کوتاه بیان دیگه، بدونن که جنگ جز ویرانی چیزی نداره دیگه. کوتاه بیان.
این رهبرای کشورهای ابرقدرت میتوانند اگه نفوذی داشته باشن برای قطع کننده؟
یه درصدی از جنگ‌ها اصلا کار خود اوناست. خودشون جنگ رو راه میندازن، خودشون قطعش میکنن. به نظر من. ولی خب سوال سختیه دیگه، خیلی پیچیده است. دانش سیاسی میخواد من ندارم.
نمیدونم اکنون بخی خیال میشه ان شاء الله. ما هم طرف داریم همین پس کنیم. ما فکر داریم که همین جنگ تیزتر بعد سامون کننده آدم ها تینج کرده.
این پریزیدنت امریکا وعده داده است که من جنگ هست چی میکرم؟
ترامپ.
شما چی فکر دارید که از داشت میتونید؟
ممکن اکنون نمیدونم. خدا خواهد نصیب باشه این جلو میبینیم.
چند وقت دوید اونان که همین جنگ چی کنه؟ این دراز مدت میشود یا که یک چند با در پرس؟
نمیدونم. ممکن یک ما. یک مدو با خدا خیر.
خب میتونن میتونن.
چی بخیلی فکر میکنن؟
دولتی اول قدرت های برای موقع میتونن. دولتی اول قدرت همه وقت میتونن.
و فکری شما بر چی قدر مهلت میتونن جنگ جنگ
بکنن؟ اکی مهلت بدلی سالونه میگردد یکون سال. فکری من همیقه.
بیننده های عزیز، شما هم میتوانید نظر خود را در این برنامه برای ما نویسید. کاخ سفید در پاسخ به اظهارات مقامات ایرانی گفته است مشکل برنامه هسته‌ای ایران اگر با راه مذاکره با آمریکا حل نشود از راه نظامی کار می‌گیرند. براین خیوس از شورای امنیت کاخ سفید گفت امیدوار است که نظام ایران منفعت شهروندانش را از هدف‌های تروریستی بالا می‌گذارد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران روز 8 مرد گفت که با هیچ کشور زورگو مذاکره نخواهد کرد. این حرف زمانی صدا داد که یک روز پیش دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا اعلام کرد که به ایران برای مذاکره از سری برنامه هسته‌ای نامه فرستاده است. آمریکا و اسرائیل نگران هستند که ایران با بهانه برنامه هسته‌ای در فکر ساختن سلاح قتل عام است. رافائل گروسی دیرکتور اجنسی بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفته است ایران به حد غنی کردن اوران را افزایش داده است که با ساختن سلاح نزدیک شده است. ایران و آمریکا بیش از 40 سال باز رابطه مستقیم دیپلماتی ندارند. آمریکا شریک و پشتیبان اصلی اسرائیل در خاورمیانه است. ایران بارها اعلام کرده است که وجود اسرائیل را نمیخواهد. از این رو مقامات آمریکایی میگویند اگر ایران با سلاح هسته‌ای دست یابد با اسرائیل حمله میکند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر میدهد.
تحت سال 1931 در خریطه تاجیکستان شوروی ناحیه های غرم و جیرگتول افاده یافتند. اسم غرم سال 2001 به رشت تغییر یافت و این کلانترین ناحیه تابع جمهوری بوده در 185 کیلومتری شرق دوشنبه در ساحل های سرخاب جایگیر است. جیرگتول سال 2016 اسم لخش را گرفت. آن هم در 280 کیلومتری شرق دوشنبه در مرز با قرغیزستان جایگیر است و بیش از 55 هزار اهالیش از تاجیکان و قرغیز تبارها عبارت می باشد. اکثر ساکنان از راه کشاورزی و چارواداری زندگی می کنند. دهم مارت سال 2012 در جلسه بخشیده به 100 سالگی مطبوعات تاجیک پرزیدنت امام علی رحمان پیشنهاد کرد که ماده های تهمت و تحقیر از کدکس جنایی تاجیکستان بیرون کرده شوند. این زمانی بود که دادگاه های تاجیکستان از شکایت های مقامات جداگانه ژورنالیستان و نشریه های منقد کارشان زیاد می شد. ماه ایول طرح کدکس خالی از ماده و تهمت و تحقیر تصویب شد، در حالی که این اقدام از جانب سازمان های ژورنالیستی استقبال شد. منقدان از باقی ماندن مجازات برای تهمت و تحقیر پرزیدنت انتقاد کردند. دهم مارت سال 1941 زادروز پروفسور و عضو اکادمی علم های تاجیکستان پادبان زویرف است که برای رشد علم درماتولوژی در تاجیکستان سهم زیاد گذاشته است. تحقیقات او ساحه های زیادی بیماری های پوست را در بر میگیرد و یکی از کارهای علمیش به آموزش ویتیلیگو یا سفیدشوی پوست بخشیده شده است. ده ها شاگردانش در مؤسسه های پیشرفته طبی کاری او را ادامه میدهند.
بانک ملی سوپی امروز قربی اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است به 122 سومونی، 100 یورو به 1187 سومونی و 100 دلار 1094 سومونی مقرر شده است. بینندگان عزیز، شما برنامه نویدی بامداد را تماشا کردید. اخبار از این بیشتر را دوام روز در سمونه و شبکه های اجتماعی رادیو آزادی از جمله تلگرام و اینستاگرام و تیک تاک و فیسبوک پیدا کرده می توانید. تا فردا در همین وقت و ساعت خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 10 مارت بر یاز میرود تا با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کند. سفر زلنسکی پیش از گفت و شنید حیات های اوکراین و آمریکا صورت میگیرد. مذاکرات برای پایان دادن به جنگ 3 ساله روسیه علیه اوکراین روز 11 مارت در شهر جده عربستان سعودی در نظر است. ایالات متحده که پشتیبان اساسی نظام کیف است، با هدف ختم نزاع با مسکو مذاکرات مستقیم دارد و همزمان یاری نظامی و تبادلات اطلاعات را به اوکراین باز داشته است. مذاکرات نمایندگان آمریکا و اوکراین در روز 11 مارت، ملاقات نخستین رسمی پس از بحث لفظی ولادیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ در کاخ سفید است. این بحث روز 28 فوریه صورت گرفته بود. زلنسکی گفت در مذاکرات آمریکا و اوکراین در جده شرکت نمی‌کند. به هیئت کیف وزیر کارهای خارجی اوکراین اندری سیبیها، رئیس دفتر پرزیدنت زلنسکی اندری یرمک و وزیر دفاع رستم عمرف شامل هستند. هیئت آمریکایی از فرستاده ترامپ در خاورمیانه استیو ویتکوف، کاتب دولتی مارکو روبیو و مشاور امنیت ملی مایک والتز عبارت خواهد بود. روبیو روز 9 مارت به عربستان سعودی رفت. زلنسکی روز 9 مارت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که طرف ما با گفت و شنید سازنده کاملا آماده است و امید داریم که تصمیم و اقدام ضروری را بررسی و موافقه کنیم. روسیه 685 هزار خارجی را بروی خط شخصان زیر نظارت وارد کرده است. ولادیمیر کلاکولتسف وزیر کارهای داخلی روسیه در این باره در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه خبر داد. و هدف را از تهیه فهرست کم کردن خارجیان بود و باشون غیر قانونی نامید. به اطلاع وزیر برای بیرون شدن از این رویخط مهاجران باید تا 3 اپریل به اداره کارهای داخلی حاضر شده حضور خود را قانونی کنند و سندهای ضروری را پیشنهاد نمایند. این در حالی است که روز 5 مارس کالاکولسف در یک جلسه وزارت کارهای داخلی روسیه گفته بود به فهرست شخصان زیر نظارت 400,000 نفر شامل هستند. مقامات تاجیک در ماه اکتبر سال 2024 گفته بودند که 120,000 شهروند تاجیکستان در این رویخط هستند و اگر کمبودیا اصلاح نمی کنند از روسیه اخراج یا دیپارتیس خواهند شد. فهرست شخصان زیر نظارت در پی وارد شدن تغییر الاوه ها به قانون های روسیه از 5 فوریه به اجرا درآمد. بعدی حمله به تالار کنسرتی کروکوس در ماه مارس سال 2024 قانون های مهاجرت در روسیه سخت‌تر شد. از جمله دریافت ونژه یا حق اقامت برای مهاجرانی که با شهروندان روسیه ازدواج کردند محدود گشت و قبول کودکان مهاجران بدانستن زبان روسی به مکتب منع شد. از بازداشت و حبس ولادیسلاو یسیپنکو همکار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی 4 گذشت. وی که شهروندی روسیه و اوکراین را داشت روز 10 مارس سال 2021 در قرم اشغال شده از طرف روسیه بازداشت شده بود. دیرتر دادرس او را با گناه جاسوسی به 6 زندان محکوم کرد. رادیوی آزادی و سازمان حقوق بشر آن را بافته و ساخته خواندند. دادگاه عالی زیر نظارت مسکو در قرم حکم یسیپنکو را تا 5 زندان پایین آورد. پس از چند ماه یسیپنکو با نگهداری و انتقال مواد ترکنده نیز متهم شد. خودش اتهام را قاطعانه رد کرد. بعدن دادستانی اقرار شد که نارنجکی کشف شده از ماشین یسیپنکو از انگشتان او را ندارد و همچنین اتهام را در جمع‌آوری معلومات اکتشافی برای اوکراین در جریان مرافعی دادگاهی رد کرد. یسیپنکو در جریان مرافعی دادگاهی گفته است که او را با ضربه برق شکنجه کردند تا او را مجبور کنند که به گناه بر دروغ اقرار شود. حکومت اسرائیل روز 9 مارس دستور داد که انتقال نیروی برق به غزه فوراً قطع کرده شود تا گروه فلسطینی حماس گربگان‌های باقی مانده را رها کند. این در حالی است که اسرائیل به مذاکرات نو در مورد سازش آتش‌بس با حماس که از سوی آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی دانسته شده است آماده می‌شود. وزیر انرژی اسرائیل گفت فرمان را امضا کرد. ما برای برگردانیدن گربگان‌ها از تمام وسیله‌ها استفاده خواهیم کرد و کفالت می‌دهیم که پس از جنگ حماس دیگر در غزه نباشد. این تصمیم یک هفته بعد از آن گرفته شد که اسرائیل وارد شدن همه گونه یاری‌های بشردوستانه به منطقه جنگ زده را باز داشت. گروه حماس روز 7 اکتبر سال 2023 در حمله به اسرائیل بیش از 1200 کس را کشت و زیاد از 200 نفر را به گرفت گرفت. در حمله‌های اسرائیل حدود 47,000 فلسطینی کشته و 10,000 دیگر زخمی شدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که در فارسی
www.azadi.org.
در تاجیکستان مهر مخفی نه تنها به پرونده‌های جنایی پرسر و صدا، بلکه به آمار مهاجرت، پول‌های فرستاده مهاجران، قرض خارجی، خرج بودجه، نفقه‌های بلند و سندهای شهرسازی زده می‌شود. به عبارت دیگر، به هر چیزی که ممکن است باعث به واکنش در جامعه شود. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. معلومات یا داده‌های مربوط به مهاجرت کاری نیز از سوی مقامات تاجیکستان سری شدند. در این مورد جمشید نور محمدزاده رئیس آژانس آمار روز 12 فوریه امسال خبر داد. نور محمدزاده در پاسخ به سؤال روزنامه‌نگاران در رابطه به آمار مهاجرت کاری گفت حالا این آمار مخفی است و نهاد تحت رهبریش به آن دسترسی ندارد. دلتر صالح خال محمدزاده وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان سبب تصمیم را مطابق نبودن آمار دوشنبه با جانب مسکو گفت. مقامات در مسکو تاکید میکنند که تعداد مهاجران از تاجیکستان در قلمرو آنها بیشتر از 2 میلیون نفر است، اما دوشنبه این رقم را همگی چند صد هزار میشمارد. در حالی که مقامات روسیه هر 3 ماه داده های مربوط به مهاجران را نشر میکنند، جانب تاجیکستان تصمیم گرفته است دسترسی را به آنها تماما بندد. حالا به دلیل نبودن آمار، شمارش خارج شدن نیروی کاری از کشور باز هم مشکل تر می شود. طبق اطلاع بانک جهانی، شکاف میان تعداد جا جایهای کاری و اهالی قابل کار در تاجیکستان در سال 2022 تقریباً به 3 میلیون آدم رسیده است. هنوز در سال 2013 مقامات تاجیکستان نشر اطلاع را در مورد پولهای فرستاده مهاجران بس کردند. رئیس بانک ملی آن زمان گفته بود که این تصمیم به دلیل فرار از دادن رنگ سیاسی است. از این رو برای ارزیابی پولهای انتقالی مهاجران به تاجیکستان اکنون باید به داده های نهادهای مالی بین المللی روی آورد. طبق قانون تاجیکستان درباره سری دولتی، مهر مخفی از سوی مقامات قدرتی برای آشکار نشدن اطلاع استفاده می شود که می تواند به منافع دولتی ضرر رساند و همچنین برای حفظ محرمانگی در جریان تحقیق و رسیدگی های دادگاهی استفاده می شود. اما در عمل این مقررات به طور افزاینده برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات مهم به کار می رود که پیشتر به صورت عمومی در دسترس بودند. برای مثال از سال 2010 تا کنون در مجموع 22 بند مورد هزینه ها از دسترسی عمومی بودجه دولتی حذف شدند. اینها شامل خرج دفاعی، نهادهای دولتی، پارلمان، دستگاه اجرایی پرزیدنت و غیره می شوند. همچنین جزئیات قرضهای خارجی از جمله شرطهای قرضهای کلان چین غیر شفاف ماندند. از سال 2018 اطلاعات درباره نفقه های بلند در کشور نیز مخفی شده است. حتی طبق معلومات مقامات پایتخت، نقشه عمومی رشد شهر دوشنبه به دلیل امنیتی و خطر گروه های تروریستی سندی محرمانه است. به گفته سیاست‌شناس عزیز نورالایف، در مورد هزینه های نظامی مقامات تجربه همسایه های خود را استفاده، ولی در مورد های دیگر از اعتراضات احتمالی پیشگیری می کنند. با این حال تنها مشکل اجتماعی و اقتصادی نیست که پنهان می شوند. در سالهای آخر مهر مخفی به پرونده های گوناگون به مانند پرونده معروف به تبدلات، پرونده روزنامه‌نگار رخشان حکیمو و پرونده قاتل شهرت عصمت الله معاون حسن اسدالله زاده رئیس آریان بانک، پرونده روزنامه‌نگاران و بلاگران محکوم شده تاجیک و فعالان بدخشان نیز زده شد. جمشید یوروف، حقوقدان و سردار بنیاد بزرگمهر، میگوید که مخفی کردن سازوکار مهم اداره کنی دولتی شده است، چون که به حکومت اجازه نظارت کلی بر جامعه را میدهد، تحقیقات و انتقاد مستقل و اطلاع در مورد اقتصاد و اجتماع را محدود می کند و همچنین امکانی در کنار ماندن از فشار و تحریم بین المللی را فراهم می آورد. قبلا سازمان دیدبان حقوق بشر تاجیکستان را به دلیل برگزار کردن مرافعه های پوشیده فعالان، دسترسی نداشتن مجرمان به وکیل مدافع و نقض معیارهای اساسی دادگاه عادلانه مورد تنقید قرار داد. مقامات تاجیکستان به این تنقیدها واکنش نشان نمی دهند. پژوهشگر آمریکایی در مورد حقوق انسان در آسیای مرکزی استیو سیوردلوف میگوید سوء استفاده از مهر مخفی خلاف ماده 99 قانون اساسی تاجیکستان است که آشکارا گذراندن مرافعه‌های دادگاهی را کفالت می‌دهد، اما مقامات با استناد به امنیت دسترسی جامعه را به مرافعه‌های مهم محدود می‌کنند. استیو سیوردلوف گفت مخفی سازی پرونده‌ها واقعاً اعتماد را به نظام دادگاهی ضعیف می‌کند و در بسیار حالت‌ها ضد منفعت‌های دولتی کار می‌کند. اگر اعتماد به کاری مهمی که دادگاه‌ها انجام می‌دهند کاهش یابد، این می‌تواند باعث از بین رفتن باوری به نظام سیاسی و خود پرزیدنت گردد.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی کمند را برای مرغانی کمان را برهی گون نظری هست، نامید نباید شدن گردیشی آیان، هر شام کی آید زی پیان سهری
اوکراین که ارتشیان برای جنگ با روسیه به قدر کافی سرباز ندارد، حالا برنامه نوی را برای جلب جوانان بیشتر به صف ارتش معرفی کردند.
من مومین احمدی این موضوع را پیگیری کردم.
بر اساس این برنامه اکنون جوانانی از 18 تا 24 ساله اختیاراً می توانند به ارتش بروند. همکارم شهلای گلخواجه این موضوع را پیگیری کرد و در صحبت قبل از برنامه از او پرسیدم کدام عامل های دیگر اوکراین را مجبور کرده است که حتی جوانان 18 ساله را به جنگ فرستد؟
اوکراین بعد از تجاوز روسیه به خاک آن در سال 2022 با چند مشکل از جمله کمبود سرباز و سلاح و مهمات جنگی روبرو گردید. تا حال اوکراین با دعوتهای آمریکا و دیگر متفقان غربی اش برای پایین آوردن 30 سال دعوت به ارتش مقاومت میکرد، چون میگفت سفربری جوانان میتواند اوکراین را به بحران دموگرافی روبرو کند و در برقراری کشور هم تاثیر منفی رساند. اوکراین اپریل سال 2024 سن دعوت به ارتش را از 27 به 25 سال پایین آورد و برای فرار از ارتش جزا تعیین کرد و گرفتاران سیل یا ویروسی نارسایی مسئولیت بدن را هم برای خدمت اجازت داد، به شرطی که توانی خدمت را داشته باشند. ولی این تدبیرها تاثیر چندانی نداشتند. فوریه سال 2022 وقتی روسیه به خاک اوکراین حمله کرد، ده ها هزار نفر از جمله آنهایی که در خارج زندگی میکردند اختیاری برای دفاع از خاک وطنشان بلند شدند. ولی با گذشت وقت دلگرمی و آمادگی مردم برای ادامه شرکت در ارتش کمتر میشود. مطبوعات اوکراین گفت که در ماه ینور تا سپتامبر سال 2024 در این کشور 18 هزار حالت فرار از ارتش ثبت شده است و بنا به گزارش ها هزارها نفر پاره داده از کشور فرار نمودند.
حالا اوکراین برای حل این مسئله چی تدبیرهای اندیشیده است؟
حالا مقامات به جوانان وعده دادند که در صورت خدمت در ارتش 1 میلیون هریونه یا 24 هزار دلار امتیاز میگیرند. قرض با امتیاز تحصیل رایگان در دانشگاه بخشی از این امتیاز میباشد. وزارت دفاع اینچنین به جوانان تمرین های کوتاه مدت، حق انتخاب محل خدمت دادند. بر اساس قرارداد نو مهلت خدمت یک سال میشود، ولی در صورت خواستن جوان میتوانند قرارداد را دراز کنند. در مقایسه با قانون عاید به خدمت حتمی، حالا سربازان باید بدون مهلت در ارتش باشند. موضوع کمبود نیرو در ارتش اوکراین در جریان بحث داغ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر زلنسکی و معاون پرزیدنت آمریکا جی دی وینز در کاخ سفید هم روز 28 فوریه صدا داد. ترامپ به زلنسکی گفت که کشورش کمبود سرباز دارد، در حالی که وینز گفت مقامات اوکراین جوانان سن دعوت را مجبور میکنند که به جبهه جنگ بروند چون کمبود نیرو دارند.
تشکر همکارم شهلای گلخواجه. درباره سعی اوکراین برای جلب نیروهای اضافی با جنگ با ضد روسیه صحبت میکرد. و خبر مهمی دیگر این است که آمریکا دادن اطلاع مهم جاسوسی به اوکراین، از جمله درباره حمله های روسیه به این کشور و حرکت نیروهای آن را متوقف کرده است. سبب هم به قول مقامات آمریکا وادار کردن اوکراین به مذاکرات صلح با روسیه و ختم جنگ است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
بیش از 700 کس کشته شد. در سوریه چی میگذرد؟ من میرزانه به خالقزاد تفصیلات این خبر را تقدیم شما میکنم. روز ششم مرد در شهر بندری لازقی سوریه میان طرفداران بشار اسد و نظامیان حکومت نوی این کشور زد خورد شدید رخ داد. آخر سال گذشته حکومت بشار اسد سرنگون شد و گروه تحریر شام که در اکثر کشورهای دنیا هنوز تروریستی دانسته می شود حکومت را به دست گرفتند. رهبر این گروه احمد شر که پیشتر لقب جهادی ابو محمد جولانی را داشت پرزیدنت حکومت موقتی سوریه شده است. سازمان ناظر حقوق انسان در سوریه که در لندن قرارگاه دارد روز 8 مرد خبر داد که نظامیان حکومت نو بیش از 700 ساکن محلی را بی‌رحمانه قتل کردند. در این شهر اکثرا پیروان مذهب علوی زندگی می‌کنند که بشار اسد نیز پیروی این مذهب است. با گفته این سازمان در زدخوردهای اخیر 125 نظامی حکومت نو و بیش از 148 نظامی سابق طرفدار بشار اسد کشته شده است. حکومت نو سوریه در شهرهای هومس، لازقیه و ترتوس حالت فوق‌العاده اعلان کردند. قوه برق نیز در این شهرها خاموش شده است. خبرگزاری دولتی سنای سوریه اعلان کرده است که در این منطقه عملیات نظامی انجام می شود. این خبرگزاری اعتراف کرده است که برخی نظامیان دست به قانون شکنی زدند و حکومت نسبت به آنها چاره خواهد دید. احمد شر روز هفتم مرد گفت که باقی مانده های حکومت اسد می خواهند وضع را ناآرام کنند، ولی او تاکید کرد که آنها برای ایجاد ناامنی جزا می گیرند. وی دست به قتل مردم عادی زدن طرفدارانش را شرح نداد، ولی گفت از سربازانش برای حفظ اهالی آسایشته سپاسگزار است. نارامی زمانی رخ داد که هاکان فیدان وزیر کارهای خارجه ترکیه هفته پیش نگرانی کرد که ایران در پی ناآرام کردن وضعیت در سوریه است. ترکیه از حامیان اصلی حکومت نو در سوریه بوده، ایران از نظام حکومت بشار اسد پشتیبانی میکرد. برخی کارشناسان از جمله فیلیپ سمیت نزاشناس میگوید با احتمال قوی پشت ناآرامی ها ایران ایستاده است. این کارشناس گفت احتمال ایران گروه های مسلح کرد را که هنوز دعوت حکومت احمد شر درباره گذاشتن سلاحیاشون را نپذیرفتند به طرف خود جلب کند. کردها در ائتلاف با پشتیبانی آمریکا در سالهای 2014-2019 ضد داعش می جنگیدند. ترکیه مخالف این گروه ها هست و آنها را خطری به امنیت خود می داند. کردها هنوز قسمت های سوریه را زیر نظارت دارند. در سوریه سال 2011 اعتراض ساکنان ضد حکومت بشار اسد به آغاز جنگ شهروندی اساس گذاشت. پس از این کشور به ناامنی بزرگ روبرو شد. در سال 2014 داعش شهرهای بزرگ سوریه را اشغال کرده بود. پس از شکست داعش نیز سوریه به کشوری تبدیل یافت که از جانب گروه های گوناگون مسلح اداره می شد. یکی از این گروه تحریر شام بود که ولایت ادلیب را در اختیار داشت. آخر سال گذشته این گروه حکومت بشار اسد را سرنگون کرد و اکثر سوریه را تحت نظارت درآورد. هنوز هم بخشهای از سوریه زیر گروه های دیگری مسلح قرار دارند که به حکومت نو اطاعت نمی کنند.
در نظر کردم با چشم در نظر روی توست رو بهار در نظر کردم با چشم در نظرم روی توست رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو جوانی آرزوی من بیا با من نشین بیا با من نشین شده های عشق آدر هم دو چشمان من ببین دو چشمان من ببین شده های عشق آدر هم دو چشمان من ببین دو چشمان من ببین دو چشمان من ببین نظر کردم با چشم در نظرم روی توست رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو
در زندگی هم همه چیز تغییر یافت. من خیلی خرسندم که برادران و خواهرانم را پیدا کردم. میخواهم به تمام دنیا در این باره نقل کنم.
نه ما به حد خرسند شدیم برای که مدینه جان هفت عمه دورا و یک تا عمه دورا به حد خرسند شدیم.
خورسندی مدینه و یا ماریا دسکال از مالدوا و هیجانی برادری او امام علی رحیموف از تاجیکستان که تا چند ماه پیش از وجود و در کجا بودن هم دیگر خبر نداشتند. برنامه روزگار مهاجر این رشته گسسته را پیوند داد و نزدیکان را به دیدار یک دیگر رساند. سلام بینندگان عزیز و تشکر که برای تماشا برنامه ما را انتخاب کردید. سه ماه پیش در این ویژه گفتار قصه رقت‌آوری مدینه 18 ساله را پیشکش کرده بودیم که پدری تاجیک کش رو می جوست. سرگذشت او با دلهای شما عزیزان به تاثیر نماند و در حال بعد نشر برنامه ده ها نفر پیدا شدند که می خواستند به مدینه دریافتن پدر کمک رسانند. در میان آنها امام علی رحیموف 30 ساله نیز بود که با باوری تام می گفت مدینه خواهر خونی آنهاست. بعد سنجش حرفای امام علی و باوری حاصل کردن به درستی آن، ما رقم مدینه را برایشان دادیم تا با هم دیگر صحبت کنند. مدینه میگوید آن زنگ زندگیش رو کلان عوض کرد.
یا думала, что одну неделю или месяц там всё найдётся.
من هیچ انتظار نداشتم که آنها رو اینقدر زود پیدا میکنم. فکر میکردم که شاید چند ماه رو در بر میگیرد. در روز یکم نشر برنامه برادری پدرم امکان فیضعلی به من زنگ زد. با من و مادرم صحبت کرد. از مادرم خواست اجازه بدهد که من برای دیدنی برادر و خواهرانم به تاجیکستان بروم. مادرم راضیگیش رو داد. امکان گفت تشکر که 18 سال عکس پدرم رو حفظ کردم. آنها هیچ منتظر نبودند که من آنها رو مییابم. خیلی خرسند شدند. همه‌شون در حیرت مونده بودند.
طور معلوم شد نظر علی رحیموف پدر مدینه ساکن نویای جیهون سابق قمسنگیری ولایت ختلان است. او تقریبا 25 سال عمرش را در مهاجرت گذرانده است. در وطن 5 فرزند چشم برای او بودند. امام علی پسر بزرگ این اویله است.
از سال 2012 به مهاجرت می آمرم. پدر که از سال 2008 از خانه برآمد تا سال 2012 که نیامد خانه، من مجبور شدم که خدم به نزد پدر بیام. نزد پدر سال 2012 آمدیم. حتی سال 2014 کار کردیم یک جایه. گفتیم که خانه میریم. قطعی پدر که با پدر گفت من کم تر کار بارم. بسیارتر است باید من کاروم را بینم. خیلی مدهی باید چند بار رفتیم اومدیم. تا سال 2017 پدر خونه نرفت و وطن بر نگشت. بعد یک روز اومد سال 2017 همین ماه اوگوست بود. سال 2017 اومد و گفت که همون جا گفت که مقصد من را وقتم کم موندگی های باید من با وطن برم. ما را خیلی کم تر شوخی فهمیدیم و پدر را خیلی تیم مالش برا و خیلی پدر ما به حد خرسن که تو خونه برای با وطن بر بگرده. ای پدر رو روی کردیم. از موبان یک ماه گذشت. یک ماه داد بعد در خونه رسید با پویز رفت که امی یار رو رفت خون قطعه خیر خوش کرده رفت. یک ماه بعد در خونه رسید. مدت یه بین گذشت امی سه ماه پرام نشید. خست یک روزان زد گفت را اولادور کردن در کرای. گفتم مایلش خیش ما بخیزه عروس رو جستجو نموه. خیستن خیلی قطعی امکم خیستن کلینکوی بر اومدن. بعد امید یک هفته نگذشت که ایدینیو گذشت پدر سال 2017 20 دکبر.
یعنی سالهایی که مدینه با جستجوی پدر آغاز کرده است او علاقه در قید حیات نبود. مدینه میگد وقتی شنید که پدرش در گذشته است دنیا در نظرش تاریک شد.
وقتی به من گفتند که پدرم وفات کرده است من در حال گفتم که اینها خیشان من نیستند. در آن روز برایم نه برادران و نه هیچ کسی دیگر لازم نبود. دلم انتظار بود که شاید کسی دیگری پیدا می شود و برایم خبر زنده بودن پدرم را می رساند. بعد این علی زنگ زد و گریست. من در حالت شوک قرار گرفتم. از او درباره پدرم سوال کردم. در رفت صحبت فهمیدم که آنها واقعا پیوندان من هستند و پدرم در قید حیات نیست.
مدینه برادرش امام علی را علی می نامد که اکنون سر و بانی اویله بزرگشان را بر دوش دارد. امام علی گفت مدینه در نخستین صحبتشان شبهه‌های زیاد داشت.
بله ما قطعی مدینه جان که صحبت کردیم خیلی سلام علیک احوال پرسی کردیم. مدینه جان همی سرازه از پدر پرسید گفت گیجاد پدر. من همی خیل ماندم دیگه سوالی که سرازه از پدر پرسید. با کم تر گفت دیگر کردم و مدینه جان گفت که یا که پدر نمیخواهد مرا دیدن، بعد دیگه خدمت قبیده نتونستم گفتم خیلی پدر از نیو گذشت مدینه جان، ای باورش نیومد. بعد سوال تیر از سر کرد که ممکن که پشما نباشید برادران من. بعد از پدر یک چند سخنهایی که مادر را مدینه میدونست با ما سوال دارن که همی خیل پیش از شما یک اپا داشتید با نام مایرم از اینجا گذشتگی است همی خیل هست؟ من گفتم بله. بعد باوری کردن خیلی تو همه روز گپ میزنیم معامله مون بیاد خوب است.
امام علی میگوید در باره خواهرش مدینه از پدرش شنیده بود اما برای جستجویش هنوز فرصت نیافته بود.
ما سال 2017 اومد با سر دل شاه پجون گفت که مسات فراموش نکن که یک خواهر داری در مالدیویا و فرزندی ما است، هم خونی من است، من همه فرزندانم را به تو امانت میسپارم. گفتم خوب شد از پدرجان، همشه در خدای من. و با ما یکم چی ادرس نمون، فقط مدینه گفت تمام. یکم ادرس یا که از سینی سال مدینه یکم گب نزد با ما.
شما بعدن بعد این حرفا تلاش کردید که خودتون پیدا کنید، کوشش داشتید یا نه؟
بله اپجان، وقتی که امانت من فقط در خیالم بود که ما یک خواهر داریم، از بس که مادر بیمار بود، فرزند کلانی که ما بودم، راستی گب مشکلی خیلی زیاد بود، با این روز نرسیدیم که ما باید جستجو میکردیم مدینه را.
خب ببینید معمولا وقتی فرزندان در باره اولای نوی مثلا پدرشون یا که نمیدونم مادرشون شاید آگاه میشوند، این را همچون ضربه قبول میکنند. شما این خبر رو چگونه قبول کردید؟ مثلا نراحت نشدید، زیخ نشدید که پدرتون باز بجز از مادر شما یک جای دیگر اویله دارد؟
نه، ما به حد خرسان شدیم برای که مدینه جان هفت عمه داره و یک تا عمه داره، به حد خرسان شدن وقتی که ویدیو را تماشا کردن در تاجیکستان. به خواهرای من، دادری من، همه شونه که من ویا نمیدونستن، من فهموندن وارم خرسان شدن و گفتن بگیره بیاره به تاجیکستان. ما خرسان.
خودی شما مثلا وقتی که برنامه برآمد شما گفتید در حال فهمیدید که همین خواهر شماست یا کمی شبهه بود در دل شما؟
نه، وقتی که پدر از این چیز مرا آگاهی کرده بود، وقتی من صورت پدر را دیدم همون خلاش فرین مرا پیدا شد که دیگه ندونستم چیکار کردم. من همون روز که 8 ایون بود با فکرم ویدیو برآمد.
بله، برای مدینه قبول مرگ پدر سخت است. او تا حال به مرگ او باور ندارد و میگوید شاید بعدی رفتن به تاجیکستان این حقیقت رو قبول خواهم کرد.
تو هنوز مرگ پدرم رو قبول ندارم، تو به حال انتظار زنگش هستم. در خیالم چونین است که در کدام یک دوری هست ولی زنده است. من تاجیکستان می روم و او به پیشوازم می براید. من او را سخت در آغوش می گیرم. گاهو گمان می کنم که همه مرا دروغ می گویند. او را از من پنهان کرده استادند. وقتی تاجیکستان رفتم حتما او را وا می خورم.
خبری در گذشت پدر مادر مدینه رودیکا دسکال رو نیز تکان داده است. او در صحبت با ما از نظر علی رحیموف به خوبی یاد کرد و گفت هیچ گاه به دیدار دختر و پدر مخالفت نداشت.
وقتی مادرم خبری درگذشت پدرم را شنید گریه کرد. او هم به مرگش باور ندارد و میگوید دیدار در نصیب نبوده است. وقتی مادرم مرا برای دیدار بینی با پدرم به مسکو برده بود، او را پیدا کردن نتوانستیم و به مالدوا برگشتیم چون درسی من در مکتب آغاز میشد. پدرم همون وقت زنگ زده بود و مادرم گفت که علاکه دیر شد و ما در مالدوا هستیم. طوری علی گفت دکبر همون سال پدرم از دنیا درگذشت.
مرگ پدر بویی شد که مدینه تمام کینه را از دل دور کند.
من در اول از پدرم خفه بودم چون که او در خردسالیم مرا پرتافت و باری هم سراغ نکرد، اما من او را بخشیدم و خواستم برایش یک شانس دیگر بدهم. حالا باشد من فهمیدم برای چی او زنگ نزده است. گاهو فکر میکنم که من دیر کردم. اگر من او را کمی بر وقت‌تر میکفتم همه چیز دیگر میشد، اما تقدیر همین بوده است. ولی ما حتما وا میخوریم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزی میکن آن بیروز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت مراشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. من از امامعلی سوال کردم که آیا پدر در باره سبب های به سراغ دخترش نرفتنش را به گونه شهر میداد؟
پدر همه میره فایسول دادو دوزک زن شده پرتا چا کردن یک چند بار رفتگی همه خدشون گرد دادم با پدر نکل میکرد که من دوچه از فارو بدارم فرزندم کم کم گفش دایدم است بعد که دیگه پدر نمیتونه در این موبایل رفتن خیلی مثلا کورهای پدر بزید که بود نه مالدوی رفتن میتونید نه تاجیکستان ای موبایل چند که میگذاره پدر زنگ میزنه با مدری مدینه میگه خیلی ما که اومده نمیتونم خیلی شما بیای زندگی را دوام بتیم. که مادر مدینه میگوید که من اوجه شوهر کردم و دیگه پدر دلش میمونم. دیگه بنده میرود.
به هر حال بله شاید مادرش شوهر کرده باشد ولی فرزند که گناه ندارد. فرزند هر یک مثلا فرزند پدری خودش براش عزیز است. مثلا هیچ پایندر پدر نمیشود. هیچ مادرندر مادر نمیشود.
بله. پدر که بیمار بود من فکر میکنم پدر بیمار بود و نه که سیرش رو پینهان میداشت با یکم کس نگفت. با فکر من همه یکی نخواست که دل نشی مدینه جون فکر بسیار کند. برای من فکر میکنم همون خیلی بود. با یکم فرزندش فقط من همی کم تر گفت من گفتم من شوخی فهمیدم.
چی درد داشت؟
اما با فکرم که دلش بود. اینجا خچه پرویرکه کرده بود و می سخنوی اخیدش کم کم میگفت من میگفتم اخی پدر تو از پیش الله اومدگی ایکی جا اومدگی خیلی گب نزم میگو فرزندم میگو مرامی دخترم میگوین که ترا وقتت کم مونده است و سال 2017 تو سال 2017 وقت دوری وقتی که سال 2017 اخیرش میشه میگه دخترم دروغ میگفتی ها و در اخیر سال دیگه اسپید نمیکنن دل ای سکته دل دل ای کور میمونن.
امام علی گفت و برادر و خواهرانش نیز مهر پدر را به سری ندیدند. این همه سال قوت دل آنها مادرشان بود که او را نیز از دست دادند. شاید دوری از شوهر و غم و اندوه زیاد بود که مادر پنج فرزند 10 سال بیماری کشیده است. وقتی امام علی از مادر قصه میکند گریه گلویش را میفشارد و بالا میگوید که نتوانست مادر را از چنگال مرگ برهاند.
ای مورم با مثل مدینه خیلی عذاب کردیم. ای ما که مردگ هستیم باید که اویلا را بقپیم جمع کنیم اویلا پروکنده نشوه.
چی عذاب داشتید؟ مثلا گفتید مثل مدینه شما هم عذاب داشتید. چی بود؟ چی نمیرسید؟
مورم پدرمون بسیار وقت سالوی طولانی که در مهاجرت بود مورم میخواستیم که پدرمون باشد نکه بسیار وقت در مهاجرت بود. بعد سال 2012 زندگی خونه و در کلای ما که من خرسی آمدم خودم با کلا گرفتم پدرم گفتم خیلی تمام ایس پس من زندگی رو میبرم تا میتونه که با وطن برگردی. من پلانم بسیار رای گفت خیلی ایس سال 2012 ما سر کردیم کورا ایس سال 2014 که مادر که بیمار شد تو خوزی را تو همه سالا فقط برای مادر رسی آمدیم رفتیم.
مثلا حرف آخرین مادری شما چی بود؟ اون دردش هم از چی بود؟ از اینی که مثلا اویلا شاید تا یک اندازه سرجم نبود همین چیز اون اذیت میداد. مثلا عذاب فرزندایو چی بود که به درد پیچید مادر؟
بله وقتی ما مایده بودیم مثلا خور بودیم پدر در مهاجرت که بود مادرم بسیار عذاب کشید. دیر زنگ میزد پدرم دیر زنگ میزد تاجیکستان و مادر ما را به یک عذاب گیم کلان کرده گیم.
چی روزها را پشتی سر شما چی مشاهده میکرده؟
ای پای زندگی درم تاجیکستانم تا سال 2012 خیلی کار کردیم یک جویا و مادر بعد از سال 2012 که زندگی مشکل تر کشید و ما به مهاجرت آمدم.
خب مثلا رفتن مادر برای شما چی ضربه بود؟ تو کدوم اندازه مثلا چی حس دارید؟ مثلا شما اون وقت خرد بودید تو حالا که دیگر مرد خانه شدید و دیگر مسئولیت خانه کاملا بر دوش شما افتاد نگاه بینی خواهر و برادر.
تا وقت پدر بود فکر خونه را هم نمیکردیم برای که با داری باید پدر یاردام میکرد. پدری ما به حد انسان خوب بود. گفت فکر خونه را نکنه خونه را مخدم گفت وقت یاردام میکرد. گفت وقتی که دستش نمیرسید و کروش خوب نمیشید بعد مخدم با پیش میبردم. بعد پدر شکست خوردیم. پدر ستون خوندان هست خیلی که میگویم. بعد مادر که در زندگی ما مادر داشتیم، مادرمون به حد عمیق عذاب کشید در بیماریش که من نتونستم مادرم حیات را واستنوید کنم، چی خیلی که میگم، اما قرارکت کردم، همو قدوداو کردم، دخترو یکم جونمون که مادرم ساعت شود، متاسفانه برعکس شد. همین سال 2024 نکه تا همین گذاشتنشا قطعیم گاب زده پجون، تا همین گذاشتنشا زنگ میزده میگو پسرم خوب هستم، خوب هستم که من در این موبایل از خونه زنگ زد تقویم که مادرت وزبین شده است، با مادر گاب میزنم میگن نه پسرم خوب هستم. با ما سراز در بلیت گرفتم دست روچ نبرفتم با وطن، 22 ینوار رفتم و 14-15 فوریه برگشتم ابراد نه 22 روز 23 روز خطی مادر استودن در بلنیسا. مادر رو خیلی دو دو کردم، همین اخیران سخن مادر همین بود که بچه هم گفت من در حیات هیچی را دیدگی نیستم، مرا مثلا مردنیم نمون بچه جمعون، من گفتم همو قبر آمدم گیره کردم در بیرن که مادری من مقصد ساعت شود بخیزه، اما نتوانستیم آپا جمعون.
یعنی مادر امید و زندگی داشت به هر حال و میخواست که هنوز
بله امید داشت که گفت فقط مرا میگفت سیر دیلشا که نم نمون مرا مردنی بچه هم که بول من در حیات هیچی را دیدگی نیستم. از بعد که مشکل بود خیلی تاجیکستان خیلی به حد مبلغ کلان راست خود چه در مادر نشید با خیست مومده، مادر ایجاش خیست مرا دوا داد گفت خیلی برای بچه جان من خوب هستم، خیست مومدم 14 فوریه ای تاجیکستان پردیم، 15 هم در اینجا شدیم، 27 فوریه مادر ای دنیا گذشت و من نتوانستم.
یعنی شما نبوده در لحظه های واپسین مادر؟
نه، برای که من اسپید نمی کردم، برای که ایجا ریس نداره، ایجا یا مسکو میره یک سوتکا وقت در کورایی که من برم به تاجیکستان.
به هر حال تا دم مرگ هر چیزی در دلش بود برای شما گفت و مادر میدونست که پدر شما در روسیه یا که در مولدوا همسر دارد و مثلا از یک فرزند دیگر؟
بله مادر میدونست، سالهای اخیر میدونست، نام زنش رو هم میدونست که رادی کلام دارد و کم کم شوخی میکرد، از فرزندداریش خبردار نبود، میگفت که تا وقتی که رادی که بود پدر پول خوب روی میکرد و سال 2012 که رو مادر مدینه رو که دپارتاسا کردم با چی رفت با مالدویا، پدر از یک کروش خوب نشد.
یعنی رشک و این گونه چیزا نبود یا که نشان نمیداد مادرتون؟
نه رشک نبود، مادر که بیمار که بود رشک نداشت.
یعنی در لحظه بیماریش فهمید که پدر شما زن داره در کشوری که؟
نه پیش وقت یک سه سال پیش فهمیده بود نه که رشک نداشت.
نظرعلی رحیموف میخواسته است دخترش مدینه رو به تاجیکستان آورده با رسم و رسوم تاجیکانه به شوهر بدهد. امام علی گفت خواست وصیت پدرش رو اجرا کند.
ما او را خواستیم خیلی گفتیم یک کم تر قطعش صحبت کنیم، مدینه جان دلش رو گرم کنیم، بعد به وطن بریم. وقتی که من با مادر مدینه صحبت کردم گفتم پدر به شما چی گفت وقتی که شما جدا شدید پس لیدنی پریمیا، اما سالهای 2017 یک بار پدر علاقه دا بر اومده است. گفت پدر گفت که مدینه را من خودم وقتی که با بلاغت رسید من خودم اومده گرفته به تاجیکستان میبرم، در تاجیکستان به شوهر میدیم. و همی گفت و فهمیدم بایدتم این قرض فرزندی من است، باید که من ای را اجرا کنم. و مادر مدینه گفت که شما بین خودتون اکا و خواهر حل کنیدی جمع یکم اونیا نمیشوم. مدینه جانمو خطیش صحبت کردیم، خیلی می استا فهموندیم که مدینه قبول نداشت، مقصد گفت من اویله برپا میکنم و بعد به وطن پدر میروم. خیلی که چل گویم فرزند پدر های چل که نباشد ما را قبول کردگیم، دستگیریش میکنیم در برش هستیم.
توی عروسی مدینه در مولدوا 5 اکتبر امسال به نقشه گرفته شده است. امام علی به جای پدر در این روز مهم در بر مدینه خواهد بود. بعد از ازدواج مدینه با شوهرش به تاجیکستان رفتن است.
5 اکتبر به توی دعوت هستیم که اول نام شما رو گفت می نویسم زکست میکنم که نام شما رو در همون رستورانی که ما زکست کردیم در همون جا بنویسم، در همون استال شما و شما را استال عدل نزکس کرده که شما را محمد کسا انتظار هستیم و ما تصمیم گرفتیم که به نزی مدینه جان بریم.
یعنی در تویش اشتراک میکنید و بجای پدر در بری مدینه خواهید بود؟
بله، وقتی مدینه گفت که از طرفی من از طرفی داماد آدم بسیار است و از طرفی من یکم کاسلس من خودم رویان همود چی حس کردم بی افتم از نجانه در کور شما گفتم من همه همون تاجیکستان را گرفتم با توی تو میویم.
خیلی بر این خیلی مهم است وقتی رو بلند میکنه. چی ما وقتی با مدینه صحبت میکردیم دل شکسته بود واقعا. شما هم خودتون ذکر کردید که شما مرد هستید و این چیزا میتونید برداشت کنید و نشون ندید، ولی خب زن است باز نازک است، این چیز باز وقتی که در لحظه مهم زندگیش است این سخت میرسد، وقتی که میبیند که در برش قوت ندارد یا اینکه پدر نیست برادر نیست.
من باید این ماه اوگوست به وطن برمیگشتم، اما خواستم که یک حجت دیگر کنیم و به نزد مدینه جان رویم. یک کمی هم که باشد ما دوام 18 سال به مدینه جان یکم کار که نکردیم، میخواهم که یکم سورپریز کنم، یکم یاردمش کنم،
یکم توفه به تویش.
بله، یا که توفه خیلی میبینم برای که او مرا کم کم همون چیل میگوین نمیوک میتوید که خیلی برادر ما رستانه زکست کردیم این قدر پول بسیار میشود این خیلی خیلی همه چش. خیلی من که برادرش هستم مرا گفتم چیزی که هست مرا بگو اکیس پس من در خدمت یا.
مدینه میگوید از اون که در فکر جستجوی پدر شد هیچ پشیمون نیست. او باور دارد اگر نزدیکانش را 10 سال بعد هم پیدا میکرد همین احساس را میداشت.
در زندگی من همه چیزی عوض شد. برایم خیلی دردآور است که پدرم دیگر نیست. من فکر نمی کردم که برادران و خواهرانم مرا به آیله خود قبول می کنند. گمان داشتم که مرا به حال خودم می گذارند، اما آنها مرا قبول کردند، همراه هم صحبت کردند و گفتند که همیشه درباره من خواهند بود. من حالا به همه می گویم که من دیگر تنها نیستم.
امام علی هم میگوید فرزندان باید در آغوش پدر و مادر به وای رسند و حالا که سروبانی آیله برداشی او افتاده است کوشش میکند همه آنها را سرجم نگاه دارد.
باید که فرزند در تربیت پدر و مادر باشد. ما که خود ما پدر بسیار در سالهای طولانی که در مهاجرت بود ما بگیم به پدر کلان شدیم، مهری پدر را کم دیدیم.
چه تاثیر گذاشته است همین چیز در ذهن شما، در دل شما؟
در دل ما خیلی فهمونه آقا جان، به حد مشکل بود آخه زندگی. پدر که نباشد چیکار کردن رو نمیدونه. با که مادر، اینم مادر من که تا این سال که مادر بود دلم به حد بقاعد بود. از روز که مادر از دست دادم آقا جان رهگم زدم در زندگی.
چی هست مثلا در دل شما چی میگذره؟ میتونید آزاد بگید چی میگذرد؟ مثلا چیز درباره چی میاندیشید زیاد؟
درباره خانه. بعد یک خوارچه یک مایدک داشتم و امورم میخواستم که مادر اویله دار میکرد، یک افسوس که نتوانستیم. وقتی که پدر وصیت کرد که فرزندانم امانت است در تو، من تا حاضره همون چه خیلی که وعده دادم همون خیلی اجرا کردستم. وقتی که پدر از دنیا گذشت مادر بابد با مادرم پیش مرگش یک روز 6 ما صحبت کردیم. خطی مادر نگه فقط دخترام گفت که چه خیلی که دختر تا تو دوست داری میکنی، همین هر سه دختری مرا رنگ دختری خدا دوست همین خیلی خشور نگاه بین میکنی. من وعده دادم که قبول است.
خب ما هم دعا میکنیم که خدا برای شما قوت بدهد، سلامتی بدهد که شما بتوانید واقعا هم سروبانی خانواده بزرگتان باشید و اونا خودشون تنها حس نکنند. از صحبت با امام علی برمی‌آید که با وجود دوری از پدر زندگی او را مرد تربیه کرده و مادر توانسته است فرزند را پیش از همه همچون انسانی کامل به وای رساند. همین است که مدینه هم در سیمای امام علی پدر و تکیه‌گاه خود را پیدا کرده و دیگر خود را تنها احساس نمی کند. ما نیز خرسند از آنیم که برنامه روزگار مهاجر اعضای آیله را به هم آورد. با امید شنیدن قصه های نوی شما از آن نشر امروزه برنامه را پایان می برم. اگر گفتنی دارید مهمان نوبتی ما شوید. همدیگر را گم نکنید. تا دیدار نوبتی خدا نگهبان.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه،
حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدی، با هر نفس هزار بار.
سرخط خبرهای مهم. بانک جهانی گفت پول مهاجران برای تاجیکستان چقدر مهم است. احمد ابراهیم را در زندان یکم سویسکی جای کردند. و خامنه‌ای گفت با آمریکا مذاکره نمی کنند. سلام و روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. برنامه نویدی بامدادی را از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه برایتان تقدیم میکنیم. امروز دوشنبه 10 مرد. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار تاجیک را که به 10 سال و 4 ماه حبس محکوم شده است، روز 6 مرد در زندان معروف با یکم سویسکی پایتخت جا کردند. او را روز 26 فوریه از بازداشتگاه کلوب به دوشنبه انتقال داده بودند. پیوندان احمد ابراهیم روز 9 مرد در صحبت با رادیو زودی گفتند که پس از یک هفته نگهداری در بازداشتگاه رقمی یک پایتخت، به اون که نسخه حکمش را نشان دهند، او را به زندان یکم سویسکی بردند. اکثر روزنامه‌نگاران زندانی از جمله عبدالله غربتی، دلیر امام‌علی و زبخبک سید امینی در همین زندان نگهداری می‌شوند. سردبیر نشریه پایک در خط لون ماه آگوست سال گذشته با گمان دادن پوره با کارمندی مقامات قدرتی بازداشت شد. بعداً او را به تمجعی و افرادگرایی گناهکار دانستند. خودش هیچ یکی از این اتهام‌ها را نپذیرفت. نزدیکانش گفتند که او را آخرین بار هنگام انتقالش به دوشنبه در ماشین اداره زندان‌ها دیده بودند. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار 63 ساله و سردبیر نشریه پایک از کاری مقامات محلی پیوسته تنقید میکرد. او در نامه‌اش از زندان در آخر سال گذشته گفته بود که ما از تنقیدهایش به مقامات خوش نامده از او قصاص گرفتند. سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و گزارشگران بدون مرز حکم را ناعادلانه و از مقامات تاجیکستان آزادی روزنامه‌نگار را طلب کردند. بانک جهانی در یک گزارش تازه خود گفته است که سال 2024 پول مهاجران تاجیک 45% تولیدی ناخالص ملی را تشکیل داده است که بلندترین در جهان است. در دو همسایه کشور از جمله قرغیزستان و ازبکستان این رقم متناسباً 24% و 14% را تشکیل می‌داده است. در تحقیقاتی فراگیر بانک جهانی با نام راه و سوی پیش که روز 5 مرد در تاشکند معرفی شد، آمده است که مهاجرت همچنان یک منبع اساسی درآمد برای میلیون ها نفر باقی مانده است. به قول مؤلفان گزارش، مهاجران کشورهای آسیای مرکزی با کار در خارج می توانند درآمد خود را 2 یا 3 برابر کنند. بنا به تخمین آمارهای گوناگون، بیشتر از 1 میلیون نفر از مردم تاجیکستان در روسیه کار و اقامت می کنند و سالانه صدها میلیون دلار و نه کمتر از 1 میلیارد دلار به کشور می فرستند. در گزارش بانک جهانی آمده است کشورهای مهاجر فریست باید یک سیستم ثبت نام مهاجران کاری را براه مانند و با کشورهای میزبان درباره رعایت حقوق آنها قرارداد و سازشنامه بندند. این زمان با کشورهای مهاجر فریست مثل تاجیکستان توصیه دادند سعی کنند تا کشورهای میزبان پول حفظ اجتماعی و بیمه مهاجران را به وطنهایشان بفرستند. حکومت اوکراین برای گفتگو با ایالات متحده آمریکا در عربستان سعودی آماده می شود. قرار است روزهای آینده در ریاض نماینده های کیف و واشنگتن درباره سازشنامه معدن های زیرزمینی اوکراین و راه رسیدن به صلح گفتگو کنند. دونالد ترامپ از اوکراین خواست است که زودتر برای صلح با روسیه روزی شود، چون دیگر راهی برای بیرون رفتن از این جنگ وجود ندارد. مقامات اوکراین میگویند روسیه صلح کردنی نیست و حمله هایش را افزایش داده است. با گفته مقامات اوکراین در حمله های روزی 8 مرد به اوکراین بیش از 50 نفر کشته شده است. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین روزی 8 مرد گفت که چنین حمله ها نشان می دهد که هدف روسیه تغییر نکرده است. روسیه اعلام کرد که 3 دهه را در ولایت کورسک که تابستان سال گذشته اوکراین گرفته بود پس گرفته است. از حمله روسیه به اوکراین بیش از 3 سال گذشت. هنوز هیچ پیشرویی برای پایان جنگی که ده ها هزار نفر در آن کشته و میلیون ها اوکراینی را به خانه کرده است دیده نمی شود. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در مرکه انتخاباتیش وعده داده بود که جنگ روسیه با اوکراین را در 24 ساعت قطع خواهد کرد. ولی نزدیک به 2 ماه رهبری او جنگ در این منطقه ادامه دارد. رادیو زودی در پس منظر تحولات در قضیه اوکراین و موضع‌گیری های ترامپ از ساکنان در شهر دوشنبه پرسید که آیا پرزیدنت آمریکا می تواند به این جنگ پایان دهد و در چند مدت؟
ترامپ یا خود ترامپ هیچ کار کرده نمیتونه. همه دولت ها باید همه طرفه مناسبت کنن، بعد یک خلاصه میبروره، یک دیگر قطعی علاقه نیست. هر یک مملکت برای خودش هر چی دارد، هر کلوم برای خودش باید میکنه.
ولی خب من به احتمال 70% احتمال میدم که بتونه این کار بکنه.
از 30% دیگه چرا باور نداره؟
خب برای اینکه اینا احتمالات دیگه در بحث سیاست پیش میاد دیگه. ممکنه که مثلا روسیه کنار نیاد با شرایطی که میگن، یا خود اوکراین کنار نیاد، یه انتظارات زیادی داشته باشن. همچنان که خب بنده خدا رئیس جمهور اوکراین هم یک مسئله پیش اومد دیگه، چون انتظارات ازش داشتن. ممکنه نشه.
البته میتونه. البته میتونه.
خب کدوم دلیل میتونه؟
دلیل که من حکومتی بزرگ آخه. حکومتی بزرگ که هسته و میتونه کمی جنگ بخوانه و وعده داده بود کمی جنگ خوب میکنه. و مجلو شنیده که باید خوب میکنه کرد و پریزیدنشین ممکن خوب کنه.
نمیتونه.
خب چیکار
کرد؟ سوالتون سخته.
برای همین جنگ چیکار کرد که باید پس شود؟
آدمیزاد تا اینجاش درست نشه همیشه جنگ میکنه. حیوان هم اینقدر جنگ میکنه که ما آدمیزاد جنگ میکنیم. آدمیزاد برای چی باید جنگ کنه اصلا؟
کسی میتونه در میانه روی کنه و همین جنگ قطع کنه؟
یه ذره فکر کنن میشه قطعش کرد دیگه. جنگ غیر از ویرانی چی داره واسه آدمیزاد؟ یه ذره تفکر میخواد دیگه. آدم ها باید رو مغزشون اول کار کنن.
یعنی نیاز به میانه رو نداره؟
چرا طبیعتاً، ولی خب کار سختیه دیگه.
در این جوری کارها کی باید میانه روی کنه؟
طرفین باید کوتاه بیان دیگه، بدونن که جنگ جز ویرانی چیزی نداره دیگه. کوتاه بیان.
این رهبرای کشورهای ابرقدرت میتونن اگه نفوذی داشته باشن برای قطع کننده؟
یه درصدی از جنگا اصلا کار خود اوناست. خودشون جنگو راه میندازن، خودشون قطعش میکنن. به نظر من، ولی خب سوال سختیه دیگه، خیلی پیچیده است. دانش سیاسی میخواد من ندارم.
نمیدونم اصلا بحث خیال میشه ان شاء الله. ما هم طرفدار همین پاس کنیم.
چی فکر دارید؟
ما فکر داریم که همین جنگ تست بعد سامون کنند و آدمو تینجگر داره.
این پریزیدنت آمریکا وعده داده است که من جنگ از چی میکنم؟
ترامپ.
شما چی فکر دارید که از باش
میتونه؟ ممکن اصلا نمیدونم. خدا خواهد نصیب باشه ان شاء الله میبینیم.
چند تا وقت دوید اونان که همین جنگ چی کنند؟ این دراز مدت میشود یا که یک چند ماه تفکر است؟
نمیدونم. ممکن یک ماه. یک ماه دو ماه. خدا خواهد.
آقا میتونم. میتونم.
چی به خیلی فکر دارید؟
دولت اول قدرت های. برای موقع میتونم. دولت های اول قدرت همه وقت میتونم.
و فکری شما در چقدر مهلت میتوند جنگ چند؟
حکم مهلت بدل سالانه میگردد. یکون سال. فکری من همین که.
بیننده های عزیز، شما هم می توانید نظر خود را زیر این برنامه برایمون نویسید. کاخ سفید در پاسخ به اظهارات مقامات ایرانی گفته است مشکل برنامه هسته‌ای ایران اگر با راه مذاکره با آمریکا حل نشود از راه نظامی کار می‌گیرند. براین خیوس از شورای امنیت کاخ سفید گفت امیدوار است که نظام ایران منفعت شهروندانش را از هدف‌های تروریستی بالا می‌گذارد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران روز 8 مرد گفت که با هیچ کشور زورگو مذاکره نخواهد کرد. این حرف زمانی صدا داد که یک روز پیش دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا اعلام کرد که با ایران برای مذاکره از سر برنامه هسته‌ای نامه فرستاده است. آمریکا و اسرائیل نگران هستند که ایران با بهانه برنامه هسته‌ای در فکر ساختن سلاح قتل عام است. رافائل گروسی دایرکتور اجنسی بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفته است ایران به حد غنی کردن اوران را افزایش داده است که به ساختن سلاح نزدیک شده است. ایران و آمریکا بیش از 40 سال باز رابطه مستقیم دیپلماتی ندارند. آمریکا شریک و پشتیبان اصلی اسرائیل در خاورمیانه است. ایران بارها اعلام کرده است که وجود اسرائیل را نمیخواهد. از این رو مقامات آمریکایی میگویند اگر ایران با سلاح هسته‌ای دست یابد با اسرائیل حمله میکند. بخشی یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر میدهد.
مارت سال 1931 در خریطه تاجیکستان شوروی ناحیه های غرم و جرگتول افاده یافتند. اسم غرم سال 2001 برش تغییر یافت و این کلانترین ناحیه تابعه جمهوری بوده در 185 کیلومتری شرق دوشنبه در ساحل های سرخاب جایگیر است. جرگتول سال 2016 اسم لخش را گرفت. آن هم در 280 کیلومتری شرق دوشنبه در مرز با قرغیزستان جایگیر است و بیش از 55 هزار اهالیش از تاجیکان و قرغیز تبارها عبارت می باشد. اکثر ساکنان از راه کشاورزی و چارواری زندگی می کنند. دهم مارت سال 2012 در جلسه بخشیده به 100 سالگی مطبوعات تاجیک پرزیدنت امام علی رحمان پیشنهاد کرد که ماده های تهمت و تحقیر از کدکس جنایی تاجیکستان بیرون کرده شوند. این زمانی بود که دادگاه های تاجیکستان از شکایت های مقامات جداگانه از ژورنالیستان و نشریه های منقد کارشان زیاد می شد. ماه ایول طرح کدکس خالی از ماده و تهمت و تحقیر تصویب شد. در حالی که این اقدام از جانب سازمان های ژورنالیستی استقبال شد، منقدان از باقی ماندن مجازات برای تهمت و تحقیر پرزیدنت انتقاد کردند. دهم مارت سال 1941 زادروز پروفسور و عضو اکادمی علم های تاجیکستان پادبان زویرف است که برای رشد علم درماتولوژی در تاجیکستان سهم زیاد گذاشته است. تحقیقات او ساحه های زیاد بیماری های پوست را در بر میگیرد و یکی از کارهای علمیش به آموزش ویتیلیگو یا سفید شوی پوست بخشیده شده است. ده ها شاگردانش در مؤسسه های پیشرفته طبی کاری او را ادامه می دهند.
بانک ملی صبح امروز قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است با 122 سومونی، 100 یورو با 1187 سومونی و 100 دلار 1094 سومونی مقرر شده است. بینندگان عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا کردید. اخبار از این بیشتر را دوام روز در سمونا و شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی از جمله تلگرام و اینستاگرام و تیک تاک و فیسبوک پیدا کرده می توانید. تا فردا در همین وقت و ساعت خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خلق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 10 مارت بر یاز میرود تا با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ملاقات کند. سفر زلنسکی پیش از گفت و شنید حیات های اوکراین و آمریکا صورت میگیرد. مذاکرات برای پایان دادن به جنگ 3 ساله روسیه علیه اوکراین روز 11 مارت در شهر جده عربستان سعودی در نظر است. ایالات متحده که پشتیبان اساسی نظام کیف است، با هدف ختم نزاع با مسکو مذاکرات مستقیم دارد و همزمان یاری نظامی و تبادلات اطلاعات را به اوکراین باز داشته است. مذاکرات نمایندگان آمریکا و اوکراین در روز 11 مارت، ملاقات نخستین رسمی پس از بحث لفظی ولادیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ در کاخ سفید است. این بحث روز 28 فوریه صورت گرفته بود. زلنسکی گفت در مذاکرات آمریکا و اوکراین در جده شرکت نمی کند. به هیئت کیف وزیر کارهای خارجی اوکراین اندری سیبیها، رئیس دفتر پرزیدنت زلنسکی اندری یرمک و وزیر دفاع رستم عمرف شامل هستند. هیئت آمریکایی از فرستاده ترامپ در خاورمیانه استیو ویتکوف، کاتب دولتی مارکو روبیو و مشاور امنیت ملی مایک والتس عبارت خواهد بود. روبیو روز 9 مارت به عربستان سعودی رفت. زلنسکی روز 9 مارت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که طرف ما به گفت و شنید سازنده کاملا آماده است و امید داریم که تصمیم و اقدام ضروری را بررسی و موافقه کنیم. روسیه 685 هزار خارجی را بر خط شخصان زیر نظارت وارد کرده است. ولادیمیر کلاکولتسف، وزیر کارهای داخلی روسیه، در این باره در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه خبر داد. وی هدف را از تهیه فهرست کم کردن خارجیان بودوباششان غیر قانونی نامید. به اطلاع وزیر، برای بیرون شدن از این رویخط مهاجران باید تا 3 اپریل به اداره کارهای داخلی حاضر شده حضور خود را قانونی کنند و سندهای ضروری را پیشنهاد نمایند. این در حالی است که روز 5 مارس کلاکولتسف در یک جلسه وزارت کارهای داخلی روسیه گفته بود به فهرست شخصان زیر نظارت 400 هزار نفر شامل هستند. مقامات تاجیک در ماه اکتبر سال 2024 گفته بودند که 120 هزار شهروند تاجیکستان در این رویخط هستند و اگر کمبود یا اصلاح نمی کنند از روسیه اخراج یا دیپارتیسه خواهند شد. فهرست شخصان زیر نظارت در پی وارد شدن تغییر الاوه ها به قانون های روسیه از 5 فوریه به اجرا درآمد. بعد حمله به تالار کنسرتی کروکوس در ماه مارس سال 2024 قانون های مهاجرت در روسیه سخت تر شد. از جمله دریافت ونژه یا حق اقامت برای مهاجرانی که با شهروندان روسیه ازدواج کردند محدود گشت و قبول کودکان مهاجران به دانستن زبان روسی به مکتب منع شد. از بازداشت و حبس ولادیسلاو یسیپنکو، همکار رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، 4 سال گذشت. وی که شهروندی روسیه و اوکراین را داشت، روز 10 مارس سال 2021 در قرم اشغال شده از طرف روسیه بازداشت شده بود. دیرتر دادرس او را با گناه جاسوسی به 6 سال زندان محکوم کرد. رادیوی آزادی و سازمان حقوق بشر آن را بافته و ساخته خواندند. دادگاه عالی زیر نظارت مسکو در قرم حکم یسیپنکو را تا 5 سال زندان پایین آورد. پس از چند ماه یسیپنکو با نگهداری و انتقال مواد ترکنده نیز متهم شد. خودش اتهام را قاطعانه رد کرد. بعدن دادستانی اقرار شد که نارنجکی کشف شده از ماشین یسیپنکو از انگشتان او را ندارد و همچنین اتهام را در جمع‌آوری معلومات اکتشافی برای اوکراین در جریان مرافع دادگاهی رد کرد. یسیپنکو در جریان مرافع دادگاهی گفته است که او را با ضربه برق شکنجه کردند تا او را مجبور کنند که به گناه بر دروغ اقرار شود. حکومت اسرائیل روز 9 مارس دستور داد که انتقال نیروی برق به غزه فوراً قطع کرده شود تا گروه فلسطینی حماس گرفتگان‌های باقی مانده را رها کند. این در حالی است که اسرائیل به مذاکرات نو در مورد سازش آتش‌بس با حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی دانسته شده است آماده می‌شود. وزیر انرژی اسرائیل گفت فرمان را امضا کرد. ما برای برگردانیدن گرفتگان‌ها از تمام وسیله‌ها استفاده خواهیم کرد و کفالت می‌دهیم که پس از جنگ حماس دیگر در غزه نباشد. این تصمیم یک هفته بعد از آن گرفته شد که اسرائیل وارد شدن همه گونه یاری‌های بشردوستانه به منطقه جنگ زده را باز داشت. گروه حماس روز 7 اکتبر سال 2023 در حمله به اسرائیل بیش از 1200 کس را کشت و زیاد از 200 نفر را به گرفت گرفت. در حمله های اسرائیل حدود 47 هزار فلسطینی کشته و ده ها هزار دیگر زخمی شدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بیریم
www.azadi.org. در تاجیکستان مهر مخفی نه تنها به پرونده های جنایی پرسر و صدا، بلکه به آمار مهاجرت، پول های فرستاده مهاجران، قرض خارجی، خرج بودجت، نفقه های بلند و سند های شهرسازی زده می شود. به عباره دیگر، به هر چیزی که ممکن است باعث به واکنش در جامعه شود. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. معلومات یا داده های مربوط به مهاجرت کاری نیز از سوی مقامات تاجیکستان سری شدند. در این مورد جمشید نور محمدزاده، رئیس آژانس آمار، روز 12 فوریه امسال خبر داد. نور محمدزاده در پاسخ به سؤال روزنامه‌نگاران در رابطه به آمار مهاجرت کاری گفت حالا این آمار مخفی است و نهادی تحت راهبریش به آن دسترسی ندارد. دیرتر صالحه خال محمدزاده، وزیر کار مهاجرت تاجیکستان، سبب تصمیم را مطابق نبودنی آمار دوشنبه با جانب مسکو گفت. مقامات در مسکو تاکید میکنند که تعداد مهاجران از تاجیکستان در قلمرو آنها بیشتر از 2 میلیون نفر است، اما دوشنبه این رقم را همگی چند صد هزار میشمارد. در حالی که مقامات روسیه هر سه ماه داده های مربوط به مهاجران را نشر می کنند، جانب تاجیکستان تصمیم گرفته است دسترسی را به آنها تماما بندد. حالا به دلیل نبودن آمار، شمارش خارج شدن نیروی کاری از کشور باز هم مشکل تر می شود. طبق اطلاع بانک جهانی، شکاف میان تعداد جایهای کاری و اهالی قابل کار در تاجیکستان در سال 2022 تقریبا به 3 میلیون آدم رسیده است. هنوز در سال 2013 مقامات تاجیکستان نشر اطلاع را در مورد پولهای فرستاده مهاجران بس کردند. رئیس بانک ملی آن زمان گفته بود که این تصمیم به دلیل فرار از دادن رنگ سیاسی است. از این رو برای ارزیابی پولهای انتقالی مهاجران به تاجیکستان اکنون باید به داده های نهادهای مالی بین المللی روی آورد. طبق قانون تاجیکستان درباره سر دولتی، مهر مخفی از سوی مقامات قدرتی برای آشکار نشدن اطلاع استفاده می شود که می تواند به منافع دولتی ضرر رساند و همچنین برای حفظ محرمانگی در جریان تحقیق و رسیدگی های دادگاهی استفاده می شود. اما در عمل این مقررات به طور افزاینده برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات مهم به کار می رود که پیشتر به صورت عمومی در دسترس بودند. برای مثال از سال 2010 تا کنون در مجموع 22 بند مورد هزینه ها از دسترسی عمومی بودجه دولتی حذف شدند. اینها شامل خرج دفاعی، نهادهای دولتی، پارلمان، دستگاه اجرایی پرزیدنت و غیره می شوند. همچنین جزئیات قرضهای خارجی از جمله شرطهای قرضهای کلان چین غیر شفاف ماندند. از سال 2018 اطلاعات درباره نفقه های بلند در کشور نیز مخفی شده است. حتی طبق معلومات مقامات پایتخت، نقشه عمومی رشد شهر دوشنبه به دلیل امنیتی و خطر گروه های تروریستی سندی محرمانه است. با گفته سیاست‌شناس عزیز نورالایف، در مورد هزینه‌های نظامی مقامات تجربه همسایه‌های خود را استفاده، ولی در موردهای دیگر از اعتراضات احتمالی پیشگیری می‌کنند. با این حال تنها مشکل اجتماعی و اقتصادی نیست که پنهان می‌شوند. در سال‌های آخر مهر مخفی به پرونده‌های گوناگون به مانند پرونده معروف به تبدلات، پرونده روزنامه‌نگار رخشان حکیم و پرونده قاتل شهرت عصمت الله معاون حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک، پرونده روزنامه‌نگاران و بلاگران محکوم شده تاجیک و فعالان بدخشان نیز زده شد. جمشید یوروف، حقوقدان و سردار بنیاد بزرگمهر می‌گوید که مخفی کردن سازوکار مهم اداره‌کنی دولتی شده است، چون که به حکومت اجازه نظارت کلی بر جامعه را می‌دهد، تحقیقات و انتخاب مستقل و اطلاع در مورد اقتصاد و اجتماع را محدود می‌کند و همچنین امکانی در کنار ماندن از فشار و تحریم بین‌المللی را فراهم می‌آورد. قبلا سازمان دیدبان حقوق بشر تاجیکستان را به دلیل برگزار کردن مرافعه‌های پوشیده فعالان، دسترسی نداشتن مجرمان به وکیل مدافع و نقض معیارهای اساسی دادگاه عادلانه مورد تنقید قرار داد. مقامات تاجیکستان به این تنقیدها واکنش نشان نمی‌دهند. پژوهشگر آمریکایی در مورد حقوق انسان در آسیای مرکزی استیو سیوردلوف میگوید سوء استفاده از مهر مخفی خلاف ماده 99 قانون اساسی تاجیکستان است که آشکارا گذراندن مرافعه‌های دادگاهی را کفالت می‌دهد، اما مقامات با استناد به امنیت دسترسی جامعه را به مرافعه‌های مهم محدود می‌کنند. استیو سیوردلوف گفت مخفی سازی پرونده ها واقعا اعتماد را به نظام دادگاهی ضعیف می کند و در بسیار حالت ها ضد منفیت های دولتی کار می کند. اگر اعتماد به کاری مهمی که دادگاه ها انجام می دهند کاهش یابد، این می تواند باعث از بین رفتن باوری به نظام سیاسی و خود پرزیدنت گردد.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را هر شام که آید زی پیان سحری هست.
اوکراین که ارتشی آن برای جنگ با روسیه به قدر کافی سرباز ندارد، حالا برنامه نوی را برای جلب جوانان بیشتر به صف ارتش معرفی کردند. من مومین احمدی این موضوع را پیگیری کردم. بر اساس این برنامه اکنون جوانانی از 18 تا 24 ساله اختیاراً می توانند به ارتش بروند. همکارم شهلای گلخوجا این موضوع را پیگیری کرد و در صحبت قبل از برنامه از او پرسیدم کدام عامل های دیگر اوکراین را مجبور کرده است که حتی جوانان 18 ساله را به جنگ فرستد؟
اوکراین بعد تجاوز روسیه به خاک آن در سال 2022 با چند مشکل از جمله کمبود سرباز و سلاح و مهمات جنگی روبرو گردید. تا حال اوکراین با دعوتهای آمریکا و دیگر متفقان غربی اش برای پایین آوردن 30 سال دعوت به ارتش مقاومت میکرد، چون میگفت سفربری جوانان میتواند اوکراین را به بحران دموگرافی روبرو کند و در برقراری کشور هم تاثیر منفی رساند. اوکراین اپریل سال 2024 سن دعوت به ارتش را از 27 به 25 سال پایین آورد و برای فرار از ارتش جزا تعیین کرد و گرفتاران سیل یا ویروسی نارسایی مسئولیت بدن را هم برای خدمت اجازه داد، به شرطی که توانی خدمت را داشته باشند. ولی این تدبیرها تاثیر چندانی نداشتند. فوریه سال 2022 وقتی روسیه به خاک اوکراین حمله کرد، ده ها هزار نفر از جمله آنهایی که در خارج زندگی میکردند اختیاری برای دفاع از خاک وطنشان بلند شدند. ولی با گذشت وقت دلگرمی و آمادگی مردم برای ادامه شرکت در ارتش کمتر میشود. مطبوعات اوکراین گفت که در ماه ینوار تا سپتامبر سال 2024 در این کشور 18 هزار حالت فرار از ارتش ثبت شده است و بنا به گزارش ها هزارها نفر پاره داده از کشور فرار نمودند.
حالا اوکراین برای حل این مسئله چی تدبیرهای اندیشیده است؟
حالا مقامات به جوانان وعده دادند که در صورت خدمت در ارتش 1,000,000 هریون یا 24 هزار دلار امتیاز میگیرند. قرض با امتیاز تحصیل رایگان در دانشگاه بخشی از این امتیاز میباشد. وزارت دفاع اینچنین به جوانان تمرین های کوتاه مدت، حق انتخاب محل خدمت دادند. بر اساس قرارداد نو مهلت خدمت یک سال میشود، ولی در صورت خواستن جوان میتوانند قرارداد را دراز کنند. در مقایسه با قانون آید به خدمت حتمی، حالا سربازان باید بدون مهلت در ارتش باشند. موضوع کمبود نیرو در ارتش اوکراین در جریان بحث داغ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر زلنسکی و معاون پرزیدنت آمریکا جی دی وینز در کاخ سفید هم روز 28 فوریه صدا داد. ترامپ به زلنسکی گفت که کشورش کمبود سرباز دارد، در حالی که وینز گفت مقامات اوکراین جوانان سن دعوت را مجبور میکنند که به جبهه جنگ بروند چون کمبود نیرو دارند.
تشکر همکارم شهلای گلخوجا درباره سعی اوکراین برای جلب نیروهای اضافی با جنگ با ضد روسیه صحبت میکرد. و خبری مهمی دیگر این است که آمریکا دادن اطلاع مهمی جاسوسی به اوکراین، از جمله درباره حمله های روسیه به این کشور و حرکت نیروهای آن را متوقف کرده است. سبب هم به قول مقامات آمریکا وادار کردن اوکراین به مذاکرات صلح با روسیه و ختم جنگ است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
بیش از 700 کس کشته شد. در سوریه چی میگذرد؟ من میرزانا به خالزاد تفصیلات این خبر را تقدیم شما میکنم. روز ششم مرد در شهر بندری لازم